درست است؟
کاتاراکت یا آب مروارید یک وضعیت اورژانس در بدن نیست.
بله.
میتونه در مواردی به یک حالت اورژانس تبدیل بشه، در مواردی که با افزایش فشار داخل چشم همراه است. اما تظاهراتی که به صورت تظاهرات پر سر و صدا باشه در چشم، ما معمولا نمیبینیم از بیماری کاتاراکت. معمولا شایع ترینش همون بحث کاهش بینایی و تغییرات بینایی است که در این افراد اتفاق میفته.
بله.
مثلا یکی از علل کاتاراکت بیماری متابولیک است. ما بیماران زیادی داریم دیابت دارن. دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک و اون تغییراتی که به خاطر اون افزایش گلوکوزی که در بدن وجود داره باعث میشه که رسوباتی در داخل لنز تشکیل بشه و اون تغییراتی که روی پروتئین های لنز اتفاق میفته، تو نقاط مختلف عدسی ما ذرایب شکست مختلف داریم. به همین دلیل اینا یک اختلالات بینایی رو تجربه میکنن. تو اپیزودهایی که افزایش قند خون دارن میتونن با کاهش دید مراجعه کنن. بیماری است که میگه من دیدم متغیره، یه زمانهای خوبه یه زمانهای بده. اینا بیماریانی هستن که ممکنه با اختلالات متابولیک مثل دیابت داشته باشن، با تغییری که در محتوای لنز و اون وضعیت شیمیایی لنز اتفاق میفته میتونن تجارب مختلفی رو از تغییرات بینایی گزارش بکنن.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و زیاد بودن اینمی مریضی آب مروارید یا کاتاراکت، بسیاری از ما میپرسند راجع به درمان و معالجه که برای درمان و معالجه چی کار کنن. بحث دارو رو بازی ها مطرح میکنن که دارویی هست برای درمان و معالجه کاتاراکت و آب مروارید، یا اگر جراحی لازم است بعضی از لیزر درمانی میپرسن یا جراحی های دیگه که کدام روش بهتر و مناسب تر است برای جراحی آب مروارید.
این سوالی است که اکثر بیماران از ما میپرسند و خیلی از بیماران دنبال درمان دارویی هستند. برای درمان دارویی وجود ندارد.
بله.
بیماری که اختلال عملکرد پیدا میکنه باید عمل جراحی انجام بده. اختلال عملکرد یعنی کاهش دیدی که با عملکرد فرد تضاد داره. راننده است، با یه آب مروارید خیلی مختصر مشکل دید پیدا میکنه و در شب ممکنه دچار سانحه بشه. خب این زودتر عمل میکنه. اما یه بیماری که در خانه سالمندان هست ممکنه دیرتر نیاز به جراحی پیدا بکنه. بر دلیل روش درمان این بیماری درمان جراحی هست.
بله.
اگر بخوام روش های جراحی رو بهش اشاره بکنم، خب مرسوم ترین روش جراحی که وجود داره و تقریبا بیش از 80% جراحی های ما الان در حال حاضر جراحی فیکو امولسیفیکیشن هست. از برش های خیلی کوچیک 2.8 با یک وسیله‌ای که امواج اولتراسوند ایجاد میکنه وارد چشم میشیم و اون عدسی رو تخریب میکنیم و از چشم خارج میکنیم و لنز مصنوعی یا آیوئل رو ما داخل چشم قرار میدیم.
بله.
در مواردی که آب مرواردی بسیار پیشرفته داریم و یا اختلالات همراه داره، ممکن از روش‌هایی که کمی قدیمی‌تر محسوب میشه، اما در مواردی درمان ارجح هست برای ما روش خارج کپسولی و داخل کپسولی که محتویات عدسی و قسمت‌هایی که همراه عدسی هست مثل کپسول رو ما از چشم خارج می‌کنیم و یک روش اگریسیو‌تری هست و مجبور هستیم که از بخیه استفاده کنیم، چندین بخیه برای چشم نیاز. اما درمان مرسومتر درمان فیکو امولسیفیکیشن هست که درمانی از رایج. سوالی که بیماران پرسن درمان لیزری. خیلی از همکاران من وقتی به من میگن روش لیزری عمل شده، همون روش فیکو رو به بیمار میگن.
بله.
چون در حال حاضر استفاده از لیزر در جراحی کاتاراکت در چند سال اخیر به صورت محدود انجام میشه، خب هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میشه خاطر لوازم مصرفی که است. و چیزی که در اکثر کنگره‌های ما صحبت میشه در موردش، چیز زیادتری به بیمار داده نمیشه. شاید برای من جراح تسهیلات بیشتری فراهم میشه، راحتی بیشتری فراهم، ولی این مساوی با این نیست که بیمار کیره بهتری داره یا جراحی بهتری برای بیمار اتفاق میفته. البته اون هم در موارد خاص ممکنه فایده بیشتری داشته باشه، اما خیلی از بیماران ما با همون روش فیکو وقتی عمل میشن کیفیت بسیار بسیار خوب و قابل قبولی بیماران دارن.
پس دکتر صاحب، یکی از قدیم میگفتن که آب مروارید زود عمل نکنین، بگذارین پیشرفت بکنه، رسیده شوه، یعنی برسه و پخته شوه، بعد عمل جراحی کنین. این از نظر علمی موضوعیت و سندیت نداره، درست است یا نه؟
چرا قبلا این حرف رو می زدن؟ بسیار زیاد بودن بیمارانی که مراجعه می کردن برای جراحی آب مروارید به خاطر تکنیک هایی که تکنیک های پایین تری بود، وسایلی که نبود یا حتی لنز داخل چشمی زمانهایی وجود نداشت. یعنی بیمار وقتی عمل آب مروارید میکرد درصد زیادشون ممکن بود بینایی خوبی به دست نیارن، بیناییشون رو از دست بدن.
بله.
میذاشتن برای مبلغ اورژانس جراحی میکردن که بیمار اگر دیدش هم از دست داد چیزی رو از دست نداده باشه. چشمی بوده که دید نداشته، عمل کرده الان هم دید نداره. اما با توجه به کیفیت افزایش کیفیت زندگی فعلی در افراد، افزایش تکنیک ها، مهارت های جراحان و لنز هایی که داخل چشم میذاریم و الان خیلی از بیماران دید نزدیکشون هم با لنز های داخل چشمی بهبود پیدا میکنه، خیلی دیگه نگران این نیستیم که بیمار دچار نقص عضو یا از بین رفتن دید بشه. به همین دلیل خیلی از بیماران هستن راننده است، دیدش خوبه، اما چون پخش نور داره در مراحل اولیه ما بیمار رو عمل میکنیم، یا کسایی که شغل‌های خیلی حساس دارن دقت دید بسیار زیادی نیاز دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب خداپرست از توضیحات ارزشمند شما. ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد، چون وقتی دیگه نداریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رئیس ستاد برگزاری 39 مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تهران اعلام کرد که 52 شرکت کننده از 33 کشور به همراه شرکت کنندگان جمهوری اسلام ایران به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کردن. حمید مجید مهر افزود در مرحله مقدماتی 150 شرکت کننده از 80 کشور در این مسابقات شرکت کرده بودند. مراسم افتتاحی 39 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم 29 دل و همزمان با مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در شهر تهران آغاز شد. شرکت کنندگان در رشته های حفظ کل، ترتیل قرآن، رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و رقابت با یکدیگر می‌پردازند. از کشور افغانستان نیز سید امیر هاشمی در رشته قرائت و خانم آمینه شیرزاد در رشته ترتیل قرآن کریم در مسابقات بین‌المللی تهران شرکت کردند که صبح امروز به قرائت پرداختند. معاون امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از تداوم مذاکره با طالبان در زمینه جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر خبر داد. جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط تحریمی با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را به خود اختصاص داده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان بیش از 12,000 نفر جانباز و شهید در این راه تقدیم کرده است. سازمان ملل متحد از ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر نام برده است. و گزارش ایرنا، محمد مسعود زاهدیان، معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت، یکی از موضوعاتی که دولت جمهوری اسلامی از زمان استقرار طالبان از طریق مبادی تعریف شده پیگیری کرد، موضوع مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از انتقال این مواد به مرزهای جمهوری اسلامی ایران بوده است. زاهدیان افزود ایران تلاش می‌کند تا الزامی را ایجاد کند که هم در کنترل و محو کشت مواد مخدر در افغانستان و هم جلوگیری از ورود مواد مخدر به مرزهای کشور نقش ایفا کند. معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران تصریح کرد تاکنون مذاکراتی با طرف افغانستانی انجام شده و مذاکراتی نیز در جریان است که امیدواریم نتایج آن موفقیت آمیز باشد. زاهدیان با انتقاد از عملکرد سازمان‌های جهانی در حوزه مواد مخدر اظهار کرد عملکرد 20 ساله کشورهای غربی در افغانستان جز افزایش تولید نتیجه‌ای نداشت و این کشورها باید نسبت به عملکرد خود مسئولیت پذیر باشند. معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران خاطر نشان کرد سازمان‌های جهانی نقش خود در مبارزه با مواد مخدر را ایفا نمی‌کنند و مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرند. دکتر سید وحیدالله ظهوری حسینی از فعالان فرهنگی و از شخصیت‌ها و مفاخر جامعه مهاجر افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران پس از تحمل دوره بیماری درگذشت. فرزند استاد ظهوری حسینی روز گذشته در پیامی خبر درگذشت پدرش را تأیید کرد. دکتر ظهوری حسینی استاد دانشگاه در رشته حقوق بین الملل بود که در حدود 2 دهه نظرات کارشناسی خود را در مصاحبه های متعدد با رادیو دری مطرح می کرد. وی در یکی از آخرین مصاحبه های خود با رادیو دری به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبری خردمندانه و همراهی و حمایت ملت از رهبری و آرمانهای اسلامی را از مهمترین ارکان پیروزی این انقلاب دانسته بود.
نسبت به پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین رکنش رهبری انقلاب اسلامی است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همونطوری که در اول زندگی نسبت به ارزش‌ها معتقد بود و فعالیت میکرد و تلاش میکرد و دنبال نیروهایی بود که با خودش همراه باشه و توانست نیروهای زبده و اساسی را در بین ملت مسلمان ایران به دست بیاره و شرایط را به وجود بیاره تا بتانند جامعه روشن بشن. ملت مسلمان ایران با روشنی بخشی های این احاد دانشمندان و روحانیان که تحت رهبری امام کار میکردن توانستن و مردم بفهمانند که استقلال مهمترین رکن ارزش‌های انسانی است و نهایتاً با استقلال و تمامیت ارضی و بدون وابستگی به کشورهای خارجی میشه زندگی خوب و مرفه و با ارزشی داشت. لذا رکن رهبری مهمترین رکن پیروزی انقلاب اسلامی بود و به دنبال او بحث ملت و حمایت ملت از این رهبری و مقاومت مردم و ایستادگی مردم در تمامی مراحل برخوردهایی که دشمنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از ایران ضربه خورده بودند و به خواسته هایی که داشتن نرسیدن توانست جمهوری اسلامی ایران را مقاوم و مستقل و بدون وابستگی و با حمایت مردم
روحش شاد و یادش گرامی باد. مراسم های ویژه‌ای به مناسبت بعثت پیامبر اعظم با حضور هزاران تن از شهروندان ولایت هرات در شماری از مساجد جامع و تکایای این شهر برگزار شد. گزارشی از فیض احمد محمدی از غرب افغانستان آمده پخش است.
مبعث رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روز برانگیخته شدن خردهایی است که در تابوت خرافه گرایی هوس پرستی و جهل پیشگی دفن شده بود. روز مبعث روز تولد عاطفه هاست. عاطفه هایی که در رقص شمشیرها زخمی می شدند و در جنگل نیزه ها جان می باختند. آن روزها دخترکان معصوم به جای آغوش گرم مادرانشان برای همیشه در دامان سرد خاک می خفتند. در این وانفسای روزگار مبعث بهترین انسان و اشرف مخلوقات روزنه نوری عظیم بود. روز گذشته و دیشب به مناسبت این مناسبت بزرگ مراسم‌های ویژه‌ای با حضور هزاران تن از شهروندان ولایت هرات در شماری از مساجد جامع و تکایای این شهر برگزار شد. حجت الاسلام رجب‌زاده امام جمعه مسجد جامع محمدیه هرات در جمع عاشقان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعثت ایشان را حاوی پیام‌های با ارزش می‌داند که در مکتب انسانساز اسلام به جهانیان رسانده شده است. رجب‌زاده تصریح کرد مسلمانان جهان موظف هستند تا پیام‌های نهفته در مناسبت ارزشمند بعثت را موشکافی کرده و از آن برداشت درست نمایند. این عالم دینی در هرات یک از راز و رمزهای نهفته در مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جمع شدن در حول کلمه طیبه می‌داند.
لذا ما باید امروز بیش از هر زمان دیگر با آموزه‌های بعثت توجه کنیم به پیام بعثت. پیام بعثت برای همه ما مسلمانان در محوریت و بر محور کلمه توحید که همون لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله هست، جمع شدن در بر محور این کلمه توحید است.
امام جمعه مسجد جامع محمدیه در هرات یکی دیگر از پیام‌های روشن بعثت نبی مکرم اسلام را آموزش و فراگیری علوم دینی و اصلی دانسته اظهار داشت. اگر مردم خواستار پیشرفت در همه عرصه‌ها و به دنبال سعادت طلبی دنیا و آخرت باشند، باید با آموختن علم اهتمام ورزیده و در راه توسعه علم و فرهنگ به صورت فردی و جمعی تلاش نمایند.
اولین آیاتی که بر پیامبر عظیم شأن اسلام نازل می شود از جریان علم و خواندن و تلاوت و قرائت و توجه و تمسک به خداست. اینا رو مسلمان ها باید داشته باشن. اگر ما ها واقعا پیروی واقعی از حضرت می خواهیم داشته باشیم، باید اینها رو محوریت اساسی حرکت های فردی و اجتماعی خودمون بدانیم. اینا میتونه تأثیرات مثبتی رو در اجتماع و زندگی های ما داشته.
در همین حال کارشناسان و تحلیلگران مسائل اسلامی در هرات بر این باورند که شخصیت تکرار نشدنی حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم ابعاد و زوایای مختلفی دارد که برای شناسایی و الگوگیری از آن حضرت باید به صورت تحلیلی و با برگزاری همایش‌های علمی اسلامی به بررسی گرفته شود. معین موحد آگاه مسائل اسلامی اظهار داشت شخصیت حضرت رسول اکرم به گونه ای است که هر فردی در هر رده سنی و با هر درجه ای از فهم و کمالات توانایی بهره‌گیری به اندازه ظرفیتش را از شخصیت و دساتیر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دارد.
هیچ کس از دانشگاه بی‌نظیر پیامبر محروم نیست، در بروی همه بازه. البته هر کس به تناسب و وسعت و ظرفیتی که داره بهرمند میشه. بنابراین جوان بهرمند میشه، زن بهرمند میشه، مرد بهرمند میشه، روستایی بهرمند میشه، شهری. قرآن کریم هم طور آمده که همه اقشار میپوشونه.
همه ساله از سال روز بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با حضور پرشور هزاران تن از شهروندان ولایت های غرب افغانستان در مراسم های ویژه‌ای تجلیل می شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. برنامه قوالی گروهی از افغانستان در 38 جشنواره موسیقی فجر اجرا شد. فرنگسرای نیاوران شامگاه شنبه و در دومین شب از 38 جشنواره موسیقی فجر با اجرای کنسرت قوالی افغانستان به کار خود پایان داد. استقبال مخاطبان از کنسرت قوالی افغانستان باعث شد تا این گروه قطعات دیگری را نیز اجرا کند. 38 جشنواره موسیقی فجر روز جمعه 17 فوریه با اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران آغاز شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، استقبال مخاطبان از کنسرت قوالی افغانستان موجب شد تا 3 قطعه درخواستی به برنامه این گروه موسیقایی اضافه شود. گروه موسیقی سلام با سرپرستی حمید ساعد عبدالستار رسولی آوازخان و هارمونی نواز، محمد حبیبی آوازخان و هارمونی نواز، میر احمد علی زاده رباب نواز، عابدین محمدی دوتار نواز اجرای دوم فرهنگسرای نیاوران را به خود اختصاص دادند. حمید ساعد سرپرست گروه سلام از کشور افغانستان درباره اجرای کنسرت قوالی گفت: موسیقی کشورهای افغانستان، هند، بنگلادش و تاجیکستان یک فرهنگ آمیخته با یکدیگر دارد و قوالی نیز شاخه‌ای از موسیقی افغانستان است که در دیگر کشورها نیز رواج پیدا کرده است. سرپرست گروه سلام افغانستان درباره برگزاری جشنواره نیز گفت که جشنواره موسیقی فجر یگانه امید هنرمندان است. جشنواره‌ها باعث می‌شود تا دیده شویم مردم ایران و سایر کشورها این موسیقی را بشناسند و نتیجه مثبت و خوبی دارد. و سخنگوی حکومت طالبان افغانستان با تاکید بر تکمیل کانال آب قشتپه، استفاده از آب آمو دریا را حق این کشور دانست. این اظهارات در حالی است که مجله اکونومیست چندی پیش نوشته بود کانال انتقال آب قشتپه در شمال افغانستان که توسط طالبان در حال تکمیل است ممکن است به درگیری‌های منطقوی به ویژه بین افغانستان و ازبکستان منجر شود. این کانال حدود 50 سال قبل در حاکمیت محمد داود خان طراحی شد، اما در این مدت به دلیل جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان تکمیل نشده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که با گفته شرکت توسعه ملی افغانستان 54% کار فاز نخست پروژه قشتپه تکمیل شده است، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز گفت: با ازبکستان روابط دوستانه داریم و این کشور نیز حامی آبادی افغانستان است و در این راستا با ما همکاری می‌کند. با این حال انتقال آب آمودریا بر ریگزارها و دشتهای شمال افغانستان ممکن است واکنش کشورهای همسایه افغانستان از جمله ازبکستان را که مزارع پنبه‌اش از این رو تغذیه می کند در پی داشته باشد. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
دوستان عزیز و ارجمند، تکرار رازهای زندگی تقدیمتان. امید که همین لحظه شنونده باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
سلام و درود داریم خدمت یکایک شما همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیرد. و اما در ادامه بحث مدیریت زمان، قصد داریم امروز مهارت‌های ارتباطی را بررسی کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، از آنجا که انسان موجود اجتماعی است، داشتن مهارت‌های ارتباطی لازم و ضروری است. به طور کلی، مهارت‌های ارتباطی به دو نوع مهارت کلامی و غیر کلامی تقسیم می‌شود. وجود این مهارت‌ها در روابط بین فردی، کاری، تحصیلی و مکاتباتی بسیار ضروری است. مهارت‌های ارتباطی را می‌توان یاد گرفت و با تمرین و آموزش آنها را در خود تقویت کرد. برخی اوقات نیز ارتباطات باعث می شوند که فرد آسیب ببیند. بنابراین لازم است که درک عمیقی از فرایند ارتباطات برای دستیابی به موفقیت در جنبه‌های مختلف زندگی داشته باشید. ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران می تواند به دلایل مختلف چون عدم اعتماد به نفس و یا مشکلات دوران کودکی رخ دهد. عزیزان، توانایی فرد برای انتقال اطلاعات به دیگران و صورت مؤثر و کارآمد را مهارت‌های ارتباطی می‌گویند. مهارت ارتباطی عمیق و کارآمد می‌تواند باعث بهبود ارتباطات بین فردی و تجاری شود. در نتیجه رضایت از زندگی نیز افزایش پیدا می‌کند. اولین مرحله در ارتباط گرفتن با دیگران، تولید اطلاعات و سپس پیدا کردن راهی برای رساندن اطلاعات به دیگران است. فرایند برقراری ارتباطات صحیح علاوه بر اطلاعات به شیوه انتقال آنها نیز بستگی دارد. هر کسی به شیوه خاصی از مهارت‌های ارتباطی برای انتقال پیام استفاده می‌کند. هرچه فرد بر دیگر مهارت‌های زندگی تسلط بیشتری داشته باشد، با شیوه بهتری نیز با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. همانطور که اشاره شد، در کل دو نوع مهارت ارتباطی وجود دارد که در ادامه مهارت‌های ارتباطی کلامی را بررسی خواهیم کرد. خوبان همراه، مهارت‌های ارتباط کلامی از جمله مهمترین مهارت‌های ارتباطی هستند که آنها را برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران نیاز دارید. ارتباط کلامی و صحبت کردن ابزاری هستند که بیشتر افراد از آن استفاده می‌کنند. اما آیا همه در انتقال صحیح پیام خود و یا تأثیرگذاری بر مخاطب موفق هستند؟ ارتباط کلامی مهارتی است که نیاز به آموزش و تمرین دارد و حرفه‌ای شدن در آن به شما کمک می‌کند تا کیفیت روابط خود را بهبود ببخشید و علاوه بر آن تبدیل به شخصیت کاریزماتیک بشوید. بنابراین لازم است در کنار دیگر مهارت‌های ارتباطی، ارتباط کلامی را نیز در خود پرورش دهید. ارتباط کلامی دارای مراحل مختلفی است. شناخت این مراحل با فرد کمک می‌کند تا برای برقراری ارتباط مؤثر و موفق و بهبود مهارت‌های کلامی بپردازد. تماس چشمی مرحله آغازین ارتباط کلامی است. مرحله بعد سوال کردن است. با یک سوال ساده شروع کنید. این سوال مرتبط با چیزی باشد که دغدغه مخاطب است. شما با توجه به نوع پوشش یا عملکردی که مخاطب در آن موقعیت دارد، می توانید به بخشی از علاقمندی های او دسترسی پیدا کنید. خودافشایی. خودافشایی مرحله دیگر ارتباطی کلامی است. در مورد خودتان بگویید. این خودافشایی به منظور بیان یک راز یا مسئله محرمانه و شخصی نیست. مثلا می تواند ابراز علاقمندی به محصولی باشد که شما و دیگری همزمان در حال مشاهده آن هستید. توجه نشان دادن به طرف مقابل مرحله دیگر این ارتباط است. با علاقمندی و حرکات سر و صورت و نگه داشتن تماس چشمی می توانید با آنچه می گویید بازخورد نشان دهید. می توانید از تعریف و تمجید و تایید نیز استفاده کنید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
ممنونیم و سپاسگزار که تا این لحظه با ما همراه بودید. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم پروانه بگدیلی را با هم می‌شنویم.
در دنیایی که امروز با زندگی می‌کنیم، برقراری ارتباط یکی از مهارت‌های ضروری زندگی ما هستش. اما نکته اصلی این هست که خیلی از افراد در شروع برقراری ارتباط به مشکل برمی‌خورن. اگر هنگام شروع ما لبخند به لب داشته باشیم و نقاط مشترک بین خودمون و فرد مورد نظرمون رو پیدا کنیم، موفق تر عمل میکنیم. اما ممکنه بعضی از افراد بگن که خب ما اینها رو میدونیم، اما در ابتدای برقراری ارتباط خجالت میکشیم یا اعتماد به نفس نداریم و هنگام شروع به مشکل برمیخوریم. پیشنهادم برای شما این هستش که دوستانه برخورد کنین. اینکه مد نظر داشته باشید اون شخص مورد نظر شما هم به برقراری ارتباط علاقمند هست، به دلیل اینکه ما انسان‌ها اجتماعی هستیم و برقراری ارتباط برای ما ارزشمنده. مورد دیگه این که سعی کنید دائما در حال تمرین کردن و پیدا کردن افراد جدید باشید. اگر این کار رو به مدت 21 روز هر روز انجام بدید، یعنی هر روز با یک نفر جدید ارتباط برقرار کنید، دیگه اون حالت اولیه خجولی رو شما ندارید و اعتماد به نفس شما قطعا تغییر پیدا کرده و متوجه میشید که یه مهارت خاصی رو توی این برقراری ارتباط پیدا کردید. برای مثال زمانی که شما میرین خرید، زمانی که توی دوره آموزشی شرکت میکنید، زمانی که سواره تاکسی یا مترو میشید یا هر جایی که حضور دارید، با توجه به اون مکان و چه مشترکی که وجود داره رو پیدا کنید و با افراد شروع به صحبت کردن کنید. برای مثال زمانی که در یه دوره آموزشی هستین، در رابطه با محتوای آموزشی با افراد شروع کنید صحبت کردن. یا زمانی که به خرید میرید، در رابطه با طرح و رنگ لباس‌ها با افراد صحبت کنید. و موارد مشابه به اینها. برای اینکه بتونید تغییر رفتار بدید، باید وارد عمل بشید. کسی غیر از خود شما نمیتونه بهتون کمک بکنه. تمرین در واقع بهترین کاریه که میشه انجام داد. نکته مهم دیگه این که هر بار قبل از رفتن به مکان جدید و آشنا شدن با افراد جدید برنامه ریزی داشته باشید، برنامه براش تهیه کنید. این که خب الان من میخوام امروز با دو نفر غریبه آشنا بشم، میخوام ارتباط برقرار کنم، چطور میتونم برم جلو و باشون صحبت رو شروع کنم، چطور میتونم شروع خوبی داشته باشم، و چه مشترک ما در این فضا چه چیزیه، چه چیزی میتونه ما رو به هم دیگه نزدیک کنه، بتونیم در رابطه با اون موضوع تو این فضا صحبت کنیم، چطور سلام احوال پرسی بکنم. همه اینها رو براش برنامه داشته باشید، بهش فکر کنید که زمانی که حضور پیدا میکنید بتونید یک شروع قوی رو داشته باشید. این تمرین فوق‌العاده‌ای هست برای شما عزیزان، کمک میکنه که شما بتونید در شروع ارتباط موفق‌تر عمل کنید.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همینطور از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. و اما در اینجا خدمتتان عرض میکنیم، همونطور که تا به حال متوجه شده اید، مهارت ارتباط کلامی تنها با کار بردن کلمات و جملات مناسب نیست، هرچند که آنها هم برای انتقال پیام، تأثیرگذاری، متقاعد کردن و امثال آنها ضروری هستند، اما موارد مهمتری نیز در برقراری ارتباط کلامی با دیگران وجود دارد. داشتن چهره مهربان و خندان در برقراری ارتباط مؤثر کلامی به شما کمک می کند. اعتماد در ارتباط کلامی اهمیت زیادی دارد. در صورتی که حالتهای از ترس، استرس، خستگی و بی‌حوصلگی در چهره شما وجود داشته باشد، مخاطب نمیتواند به حرفهای شما اعتماد کند و احتمال پایان یافتن گفتگو زیاد است. علاوه بر این، حالتهای چهره شما در متقاعد کردن دیگران بسیار اهمیت دارد. حالت چهره حق و جانب دیگران را از شما دور میکند. یکی از راهکارها برای اینکه دیگران را متقاعد کنید این است که حالت چهره با اعتماد به نفسی به خود بگیرید. در بسیار موارد لازم است حالت چهره مظلومانه ای داشته باشید. گوش دادن فعال از مهارت‌های مهمی است که لازم است آن را در برقراری ارتباط کلامی با دیگران به کار ببرید. حرف زدن مداوم باعث خستگی مخاطب می شود و او متوجه می شود برای حرفهایش ارزش قائل نیستید. در فرایند گوش دادن فعالانه لازم است گاه صحبت‌های طرف مقابلتان را با تکان دادن سر و یا گفتن جملات کوتاه تایید کنید. همچنین داشتن صدای گرم همراه با حالت چهره مهربان بسیار مهم است. لازم است که در ارتباط میان فردی کلامی همواره به خاطر داشته باشید که پشت سر هم و بدون در نظر داشتن مخاطب صحبت نکنید. کمی بگویید و بعد منتظر باشید تا بشنوید. آنچه را که میگویید روشن و واضح بیان کنید. کلامتان را زیادی بست ندهید. همچنین مواردی که به گفتگوی میان فردی ضربه میزند را نیز در نظر داشته باشید و از آن پرهیز کنید. مناسب است بدانید تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام را کاهش می‌دهد. سریع حرف زدن و ندادن فرصت پردازش و بالا بردن به مورد تن صدا نیز اثر انتقال پیام را می‌کاهد. لحن و آهنگ نامناسب، عدم زمانبندی مناسب در ارائه پیام و عدم رعایت ادب و آداب معاشرت بر مخاطب تأثیر منفی می‌گذارد. تلفظ اشتباه کلمات به صورت مکرر، عدم توانایی در استفاده از بازخورد و پاسخ به آن، نارسا بودن و روشن نبودن پیام و عدم ابراز احساس در ارتباط کلامی نیز از جمله این موارد است. همچنین موانعی مثل گوش نکردن، تمسخر، تحقیر و انتقاد، نتیجه گیری عجولانه، داشتن تعصبات و عقاید قالبی و پیش‌داوری از موارد است که اثر پیام را کاهش می‌دهد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتان. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران به عزت الهی عزیز به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز. واکنش ایران با بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس. و امضای 20 سند همکاری بین ایران و چین. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه گذشته در دیدار هزاران تن از مردم تبریز تأکید کردند پیام ملت در 22 بهمن استقامت و حمایت کامل از انقلاب بود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند ملت بدون احساس خستگی و ناامیدی و بدون خوف از ضربات، تهدیدات و عربده‌های دشمن راه مستقیم را با حفظ هویت، شخصیت و عظمت خود ادامه داد و در همین مسیر 22 بهمن امسال به خیابان‌های سراسر کشور آمد و با انگیزه‌های مختلف استقامت پرمعنا و لج کردن با دشمن عنود را نشان داد. ایشان درباره حضور مردم در راهپیمایی 22 دل فرمودند
لازم می‌دانم به ملت ایران اظهار تعظیم کنم به خاطر این حرکت ارزشمندی که در 22 بهمن امسال نشان دادن. امسال این شنبه‌ای که گذشت، شنبه 22 بهمن، یک شنبه تاریخی، یک 22 بهمن تاریخی بود. در سرتاسر کشور مردم به معنای واقعی کلمه حماسه آفریدند. این همه تبلیغات مخالف، این مشکلاتی که مردم رو با وجود همه وجودشون با جسم و جانشون حس میکنن، تحریکات دشمنان، هوای سرد در بعضی نقاط کشور، هوای زیر صفر، همه اینها تحت تأثیر گرمای ایمان و بصیرت مردم ایران نادیده گرفته شد. مردم آمدن با این عظمت، این آمدن مردم حقایق زیادی رو بیان کرد، اظهار ارادت به ملت ایران در همه جا، از منتهایله شرق کشور تا منتهایله غرب کشور، از شمال تا جنوب کشور، در شهرهای دوردست، در مراکز، در شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگر تا روستاها، همه با هم صدا بلند کردن ملت ایران خیلی ارزشمند اینها.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند امپراتوری رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست سعی می‌کند این صدای رسا به گوش دیگر ملت‌ها نرسد، اما آنها که باید بشنوند، یعنی دستگاه‌های سیاست‌گذار در آمریکا و انگلیس و سرویس‌های جاسوسی دشمنان، حتماً این صدا را شنیدند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حملات و شبهات مکرر دشمن درباره ضرورت نداشتن توان نظامی ایران گفتند کشور در زمینه‌های دیگر از جمله صنعت، امور زیربنایی همچون جاده‌سازی و سدسازی و عرصه‌های دیگر چندین برابر امور دفاعی کار و سرمایه گذاری کرده، اما دشمن که از تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران ترسش آشکار است، پیشرفت‌های دیگر را انکار و مسائل دفاعی را برجسته می کند. ایشان همچنین با وجود ضعف‌های مهم در کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه، از جمله در زمینه فقر و بیماری و تبعیض و نبود عدالت اجتماعی اشاره کردند. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. و اما رویداد مهم دیگر ایران این که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد مطالب مندرج در بیانیه سومین نشست کارگروه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس درباره جمهوری اسلامی ایران، صدور چنین بیانیه‌هایی را در راستای راهبرد دیرینه رژیم آمریکا در تفرقه انگیزی بین کشورهای منطقه دانست. آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه گذشته در ریاض بعد از اتمام نشست مشترک خود بیانیه‌ای صادر کردند و با تکرار اتهامات علیه ایران پرداختند. ناصر کنعانی پنجشنبه شب با رد اتهامات تکراری و ملال‌آور وارده در این بیانیه افزود فروش میلیاردها دلار سلاح و جنگ افزار از سوی آمریکا با کشورهای منطقه، حمایت از تروریسم تکفیری، استمرار حمایت تمام عیار از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و جنگ ویرانگر چندین ساله علیه ملت یمن محصول سیاست‌های مخرب و مداخله جویانه آمریکا در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس بوده و ثبات و امنیت منطقه را برهم زده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اعتقاد و پایبندی مسئولانه جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی منطقه‌ای و پایان بحران‌ها از طریق راه حل سیاسی و نیز روابط مطلوب و روبروش جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه با درک صحیح نیات منفعت طلبانه و سیاست‌های شرورانه آمریکا در منطقه در مسیر صلح و امنیت و توسعه پایدار منطقه گام بردارند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران
یک شنبه ها از رادیو دری.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گذشته در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با تاکید بر گسترش مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری و فرهنگی اجرای سند جامع مشارکت راهبردی میان ایران و چین را اقدامی مهم در جهت تثبیت صلح و ثبات در منطقه دانست. شی جین پینگ نیز با اشاره به روند رو به توسعه روابط ایران چین اجرای سند جامع مشارکت راهبردی میان دو کشور را در تعمیق و گسترش روابط دو کشور بسیار مؤثر دانست و گفت چین قاطعانه معتقد به توسعه روابط با ایران است. در جریان این سفر و در حضور رؤسای جمهوری دو کشور علاوه بر برگزاری نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه 20 سند همکاری نیز با امضای مقامات عالی رتبه دو طرف رسید. امین صبحی کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص تغییر نظم کنونی جهان گفت با حاکم شدن نظم جدید آمریکا منزوی خواهد شد، زیرا هندسه قدرت و نقطه نظام بین الملل تغییر خواهد کرد و با سفر آقای رئیسی به چین شاهد ظهور و تلالع تغییر نظم هستیم. آقای صبحی،
خدمتتون عرض کنم که خب همونطور که مقام معظم رهبری پیش از این گفته بودن که علائم زیادی در خصوص بحث تغییر نظم کنونی جهان وجود داره و به قولی با حاکم شدن این نظم جدید بر جهان میتونیم بگیم که آمریکا منزوی میشه و با این تبیینی که در خصوص هندسه جدید نظم جهانی داشتن نقشه آینده نظام بین الملل رو به نوعی حالا طراحی کردن، اتوز زدن، میتونیم بگیم امروز با سفرهای رئیسی به چین ما شاهد به نوعی ظهور و تلالع نور این اتفاق هستیم. خب از قبل از شروع این سفر ما شاهد وقوع زلزله‌ای در عرصه بین الملل بودیم که به ویژه بعد از اینکه نشون داد مشخص شد بحث سلطه کمرنگ شدن سلطه آمریکا توی منطقه و خیلی از کشورها که تا دیروز در مقابل آمریکا دست به سینه بودن به فکر اصلاح و بازنگری سیاست‌هاشون در خصوص غرب افتادن، با این پیشینه ما می‌بینیم که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میاد میگه من در مورد اهداف این سفر صحبت نمی‌کنم، اما ایران برای سیستم بین‌الملل چالش‌های دیگه‌ای داره ایجاد می‌کنه، چالش‌هایی که آمریکا رو به شدت نگران می‌کنه. حالا علت این نگرانی چیه؟ اینه که نگاه متوازن جمهوری اسلامی ایران قطعا به زودی تو کشورهای مختلف رخ میده و به نوعی کشورهای دیگه هم به سمت اهداف و چشم‌اندازهای روشن و واقعی حرکت میکنن. اگه تا قبل از این نظم جهانی یا اون هژمونی آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان میخواستیم تعریف کنیم، عصر جدید میشه به نوعی در قالب سه قدرت روسیه، چین و ایران تعریف کنیم.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه هفته گذشته با قطعنامه کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین واکنش نشان داد. امیر عبداللهیان در توییتر در این باره نوشت: قطعنامه بی ارزش کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین بار دیگر اثبات کرد که آنها به دنبال استفاده ابزاری از تروریسم و سناریوی داعش برای ویرانی ایران هستند. همان روشی که در بکارگیری ابزاری داعش طی سالهای اخیر با ویرانی سوریه و عراق انجامید. شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه‌ای با ادعای فراحزبی با تکرار اتهامات خود درباره اغتشاشات در ایران از گروهک تروریستی منافقین و سرکرده آن با بهانه پشتیبانی از آینده ایران حمایت کردند. این قطعنامه توسط تام مک‌کلینتاک نماینده جمهوری خواه معرفی شده و 165 نماینده از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از آن حمایت کردند. واشنگتن تلاش کرد تا از اختشاشات اخیر در ایران با مسابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوبها استفاده نمایند. اکنون با تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا، واشنگتن گام دیگری در مسیر ضدیت با مردم ایران با حمایت آشکار از گروهک تروریستی منافقین که پرونده جنایات آنها با ترور 17,000 ایرانی کاملا آشکار است برداشته و خصومت آشکار خود با مردم ایران را نشان داده است. ضمن اینکه این مسئله یک بار دیگر ادعای دروغ آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم را نشان می‌دهد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاس. خدا نگهدار.
داستان‌های تمثیلی همینک آماده پخش است که از شما دعوت می‌کنم این برنامه را همراه باشید با مدت 15 دقیقه.
می‌بخشین من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
می‌گم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی کلاچای قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان بی خبر، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
چی میتوانم بکنم زن؟ چی میتوانم؟ دار و ندار من چهار پاییست که با او این طرف و آن طرف میرم.
خب برو از مردان دیگر یاد بگیر که چه میکنن. با همین چهار پا بیابان برو و خارجم کن تا بفروشی، یا در بازار اجناس حجره ها را با کمک این زبان بسته این طرف و آن طرف کن تا پول به دست داری.
زن تا دلت بخواهد در این شهر خارکن است و هیزم فروش هم فراوان.
بازار چی؟ بالاخره تا کی میخواهی دستت به سوی مردم دراز باشد؟ تو خودت باید کار کنی، میفهمی؟
میگویم زن، اگر به شهر دیگر بروم و آنجا مشغول کار شوم چه؟
که مرا با خود ببری؟
این چه سخنیست؟ تو کجا میخواهی بیایی؟ خودم شاید شکم خود را به سختی سیر کنم. تو در این مدت که نیستم منزل برادرت یا خواهرت برو و با آنها بگو که من مسافرت رفتم، ببینم چی میشود کرد.
چه بگویم؟ باشد، چاره جز این نمانده است، باید همین کار را بکنم.
بله شنونده های عزیز، درویش فقیر که از مال دنیا فقط یک الاغ داشت تصمیمش را گرفت. او برای اینکه مقدار پولی در بیاورد راهی سفری طولانی به سمت شهر شد. بعد از یکی دو روز به شهری رسید. مرد درویش به شدت گرسنه شده بود.
کجا بروم؟ کجا نروم؟ شب را کجا سر کنم؟ کسی را هم در این شهر نمی شناسم. پولی هم برای کرایه اتاق ندارم. چه کنم؟ فهمیدم چه کنم. بیگمان شهری به این بزرگی خانقاهی باید داشته باشد. آن زن این سو می آید. ببخشید.
بله، چه شده است؟
من در این شهر غریبم. آیا این شهر خانقاه دارد؟
خانقاه دارد، ولی...
ولی چه؟
باید از محدوده شهر مقداری فاصله بگیری. آنجا رو نگاه کن، بالای آن تپه.
آنجا رو میگویی؟
بله بله،
عمارت میبینم، همان خانقاه هست؟
بله، آنجا خانقاه شهر است. به گمانم بتوانی آنجا مدتی استراحت کنی.
سپاسگزارم.
در امان خداوند.
خدایا شکرت، خانقاه بهترین جا برای استراحت من میتواند باشد. بالاخره محل زندگی درویش های این شهر است. از من توقع پول هم ندارند. حتما آنجا مقدار غذا برای من پیدا میشود و من میتوانم یک جای گرم و نرمی پیدا کنم و راحت بخوابم. آنجا شب را به صبح می کنم تا ببینم بعد چی می شود.
مرد فقیر به همین خاطر شادی کنان به طرف خانقاه حرکت کرد و بعد از مدتی خسته و کوفته به آنجا رسید. در خانقاه تعداد کمی از دراویش شهر با آنکه حال و روز خوبی نداشتند با هم دیگر زندگی می کردند و ایام را به سختی می گذراندند. درویش جلوی در خانقاه از الاغش پیاده شد. چارپایش را به سرایدار خانقاه سپرد و به درویش های آنجا سلام و علیک کرد. درویش خانقاه هم جواب سلامش را دادند و از رنگ روی پریده لبهای خشک و چشمهای سرخش فهمیدند که او به شدت گرسنه و تشنه و خسته است. یکی از درویش‌های خانقاه که از بقیه تیزتر بود، وقتی متوجه شد که او سوار آمده و الاغی دارد، جلو آمد و به گرمی از او استقبال کرد.
سلام برادر، مانده راه و سفر نباشید.
سلام بر تو، زنده باشید. درست هستید، سخت مانده راه هستم. از مردم شهر نشانه خانقاه را پرسیدم تا اندر